بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم، سلام. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز چهارشنبه 4 نوامبر. دونالد ترامپ ادعا کرد که در انتخابات پرزیدنتی در آمریکا پیروز شده است، اما نتیجه های نهایی هنوز معلوم نیست. تصحیح یک دفعه اینه، بانک ملی قربی رسمی سامانی را در برابر دلار یک بار 10% پایین برد، نگرانی مردم بالا رفت.
خب بلند شاید نرخ نوام بلند شد مثال دیگه
باش که دلار که خیلی همش خستن همه.
پاندمی کرونا ویروس راهی جهانگردان را به تاجیکستان بست، ساکنان دهه‌های دوردست و دستیارانشان بیکار ماندند.
خر از ما به خدمت میکرد، ما از خر میخوردیم، مثال خر از سون ما خوردیم.
دونالد ترامپ به پیشنهاد دلیل ادعا کرد که در انتخابات پرزیدنتی که روز 3 نوامبر در آمریکا دایر شد، به نامزد دموکرات ها جو بایدن پیروز شده است. او با اقدام حقوقی هم تهدید کرد. این در حالی است که نتیجه های آوازهی در ایالات به مانند پنسیلوانیا، ویسکانسین، میچیگان و جورجیا هنوز پوره حساب نشده است. بایدن گفت باور دارد او برای دست یافتن به 270 آوازی هیئت انتخاباتی نزدیک می شود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
برای 4 دیگر حکومت دونالد ترامپ یا جو بایدن تا روز انتخابات بیشتر از 100 میلیون آمریکایی یا حضوری یا از طریق پاشتر رای دادند. میلیون ها نفر دیگر در عهد پاندمی و با ترس از تظاهرات در روز انتخابات رای دادند.
از بس که ما ارکان منظم و مستحکم دموکراتی را در امریکا داریم، من امیدوارم همه چی خوب و آرام می گذرد.
رای دهی در مرکزهای عمومی کلیسا و از جمله در این مسجد لس آنجلس صورت گرفت.
مهم است ما از این حق خود استفاده بریم، چون از راه به تغییرات در کشور تأثیر می گذاریم.
یک طرفدار بایدن گفت برای تغییرات رای داده است. این مرد هم که تظاهرات به ضد تبعیض نژادی او را تشویق کرده است.
سال گذشته در اینجا مردم فهمیدند که ما باید به نابرابری های اجتماعی و پیش قضاوت توجه کنیم.
این مرد میگوید انتخابات مذکور فوق العاده است، چون به عقیده او کشور در راهی درست است.
من رای میدیم تا دیگر بار امریکا را عالی سازیم. من اینجا کسی را انتخاب میکنم که کشور را راهنمایی کند.
دیگران هم موافقند که وضع امریکا در عهد ترامپ خوب شده است.
با من معقول است که پرزیدنت امریکا را در جای اول میگذارد. من باور دارم که جمهوری خواهان درست میگویند.
این مهاجر میگوید امریکا در عهد ترامپ بیگانه ستیز شد.
همه ما مهاجریم. همین کشور همه ما را بزرگ کرده است. اگر چنین سیاستی دونالد ترامپ ادامه کند، این کشور دیوار کشیده می شود که ما قبول نداریم.
این نگرانی هست که نامزدها یا رای دهندگان نتیجه انتخابات را نپذیرند.
به فکر من در نهایت کشور باید نتیجه ها را پذیرد، یگانه و همبسته باشد، هر نتیجه بود قبول کند.
نتیجه نهایی شاید بعد از روزها یا هفته ها اعلان شود. معیارهای انتخاباتی در هر ایالت فرق می کنند.
ما بعضی از نتیجه های پیشکی را به دست می آریم. تا روز جمعه نتیجه های نهایی را نداریم، چون که تا آن روز با پشت به ما می رسند.
در پنسیلوانیا بیت جوبسون طرفدار بایدن می گوید همه رای ها باید حساب شوند.
من دعا میکنم که هر رای حساب شود. ما نباید دیوانگی کنیم. بگذارید حساب کنند. بیایید مکالمه داشته باشیم، چون در اویلای من بعضی ها نظری دیگر دارند، ولی با این هم من آنها را دوست میدارم.
آیا همه چی درست تمام میشود و هر دو حزب نتیجه ها را میپذیرند؟ امریکایی ها و تمام جهان منتظر همین نتیجه ها هستند.
بیننده ارجمند، ما لحظه به لحظه نتیجه های انتخابات پرزیدنتی را در امریکا پیگیری داریم و با آخرین تحولات و نظرها از تاجیکستان می توانید در وبسایت azadi.org آشنا شوید. قربی رسمی سامانی پول ملی تاجیکستان در برابر دلار آمریکایی و دیگر اسعار خارجی پایین آمد. اگر روز 3 نوامبر در بانک های تاجیکستان 1 دلار با 10 سامانی و 34 درهم برابر بود، روز 4 نوامبر با 11 سامانی و 30 درهم رسید. بانک ملی قربی نوی سامانی را تصحیح یک دفعه نامید. بار آخر ماه مارس امسال قربی سامانی در برابر دلار با یک بارگی 5% پایین آمده بود. تا تفصیلات موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهری دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان روز چهارشنبه سببهای بالا رفتن قرب رسمی دلار را شرح داد. نمایندگان بانک در اظهارات گفتند هدف از این تصمیم کاهش دادن فشارهای قربی و از بین بردن فرقیت در بازار بین بانکی است. در اظهارات به وضع نامعتدل اقتصاد جهانی و کاهش یافتن قرب پول ملی شریکان رشد تاجیکستان هم اشاره شده است. بالاروی قرب رسمی دلار در حال است که هفته های اخیر صاحبکاران از کمچینی شدید دلار در بانک ها شکایت داشتند و گفتند که بانک های تجارتی تاجیکستان اصلا به کسی دلار نمی فروشند. چون این وضعیت اساسا صاحبکاران را نگران کرده بود که با واردات محصولات از خارجه مشغولند و دلار برای آنها خیلی ضروری است. صاحبکاران از آن نگرانی کردند که اگر بانک ملی سیاست قربی خود را تغییر ندهد ممکن است در هفته های آینده واردات محصولات کم شده و بازار به کمچینی محصولات روبرو شود. ولی بالاروی قرب دلار در تاجیکستان تقریبا به زندگی اکثریت ربط نگیرد، چون بسیاری ها از حالا نگرانند که بالاروی قرب دلار باز هم بهانه برای بالا بردن نرخ در بازار می شود.
خب بلند شاید نرخ نوام بلند شد مثال گفت وی چی گرشتن نمیتونه مثال نرخ بلند یعنی
برش که دولار که خیست همه چی خیستن گرم.
نگرانی ساکنان در حال است که بانک ملی تاجیکستان گفته است سبب های اساسی پس شدن قرب رسمی سامانی این ادامه یافتن توازن منفی سودای کشور، کم شدن پول های انتقالی و سرمایه خارجی به کشور و وابسته به این کم شدن پیشنهاد اسعار خارجی در بازار داخلی به حساب می رود. کمبود دلار برای اقتصاد تاجیکستان در سالهای اخیر به یکی از مسئله های مهم تبدیل یافته است. مقامان چنین حالت را اعتراف میکنند و میگویند سبب این کار منفی بودن توازن سودای خارجی کشور است. اگر ساده تر بگویم تاجیکستان سالانه با مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار به خارجه محصولات صادر میکند، ولی در عوض از خارجه با مبلغ بیش از 3 میلیارد دلار به کشور محصولات وارد میشود.
زمینان در بازار ارز خارجی در تاجیکستان نه تنها قرب دلار بلکه یورو و روبل روسی هم نظر به یک روز پیش بالا رفت. با گذشت 13 ساله از قتل ژورنالیستان در تاجیکستان پیوندانشان درباره قاتلان آنها معلومات ندارند و هنوز منتظر تنتنه عدالت هستند. تفتیشات راز کشتاری خبرنگاران تاجیک را هنوز آشکار نکرده است. در روز ختم بی‌جزایی نسبت قاتلان ژورنالیستان همکارانم امردین آلموف و علی شیر ظریفی به خانه دو ژورنالیست کشته شده تاجیک رفتند.
خوسیه چیرالیوا از زمره آنها است که سالها باز منتظر مجازات عاملان مرگ شوهرش است. شوهر او مرادالله شیرعلیزاده 28 سال قبل 5 می سال 1992 در نزد بنای کنونی پارلمان تاجیکستان به قتل رسانیده شد. او از اولین ژورنالیستان قربانی جنگ شهروندی گفته می شود. شیرعلیزاده نخستین سرمحرر روزنامه صدای مردم و دپوتات خلقی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود.
به نقصی همتون خیلی خوشید من رفتم ایروز باید دارم گفت سیسیه منش گفتم و روح کار گفتم روح سفید گفتم همین برو آمدن بچم همین دلو جوه سد سهری شد که بچم در تختک چه گفتم خیره کشود داره کشود برو آمد رفت گشت آمد آچه جا تیه جیغ سسودیم برو.
از مرادالله شیرعلیزاده 4 پسر مانده است. یک نفرش مهاجری مهنتی، یک پسری دیگرش زندگی الوهیده دارد و 2 نفر از فرزندان همراهی مادرشان به سر میبرند. بعضی مسئولان نهادهای حکومتی با نشر مطلبهای قتل مرادالله شیرعلیزاده را کاری دست حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی نامیدند، ولی رهبریت این حزب چنین اتهامات را به اساس میداند. پیوندان مرادالله شیرعلیزاده یگانه خانواده نیست که درباره مرگ او تا هنوز با پرسش های خود پاسخ نیافتند. ژورنالیست خوشوقت شاه مبارک شایف از قربانیان دیگر سالهای جنگ شهروندی گفته می شود که به قول پیوندانش با وجود تلاش ها حتی نتوانستند جسد او را پیدا کنند.
ما تمام خنجا آدمای بیگانه آدمای و میگد من همشون قد کار کردگی من همه ملت من جوره دارم من میرم یگانجا مران هیچ کار کردن نمیتونم. خیمه رفتیم. بعد یک مو خبر مردشون اومد.
خوشوقت شاه مبارک شایف در تلویزیون تاجیکستان و گازت صدای مردم کار کرده است. بر اساس گفته های خانواده و برخی همکارانی سابقش، ماه دکبر سال 1992 او را از افتوبوس رقم 22 پایتخت افراد ناشناس اجباراً برآورده با همین بنام و نشان شده است. خانواده اش در دوشنبه میگویند تا هنوز قضیه بنشان شدن او برایشان معلوم نیست. به قول کارشناسان در سالهای جنگ شهروندی در بسر و سامانی ها امکان دادخواهی نبود، ولی امروز ضرورت پیش آمده است که قضیه مرگ ژورنالیستان بیشتر تحقیق شود.
پیدا کردن و جستجو کردن قاتلان و گناهکاران این وظیفه البته با شرفانه مقامات حفظ حقوق. از آنها خواهش میکنیم ما که همیشه درخواست میکنیم که باید که در این راستا باید یک کارهای خوب را انجام دهند.
پاندمی کرونا ویروس در تاجیکستان بیشتر به عرصه سیاحی و یا توریسم ضربه زد. ساکنان دهه های نزدیک به منطقه های سیاحی میگویند پاندمی راه جهانگردان را بست و آنها که از حساب راه بلدی به سیاحان درآمد داشتند به درآمد ماندند. از جمله ساکنان دهه ارتوچ در شهر پنجکند که از حساب سیاحان فایده می گرفتند بیکار و به درآمد ماندند. گزارش همکارم فرزان محمدی از ناحیه پنجکند.
محیدین حسنوف ساکن دهه دوردسترین تاجیکستان دو خر را به مبلغ 5000 سومانی خرید و امید داشت امسال به سیاحان خارجی خدمت میکرد و رزق و روزی 25 نفر فرزند و نبیره هایش را میافت. خر در این بلندکوهای مشکل گذر یگانه وسیله آدمکشانی و بارکشانی است و صدها سیاح را به منطقه های سیاحتی میکشاند. ولی امسال با پیدایش پاندمی کووید 19 جهانگردان نامدند و خرهای محیدین حسنوف بیکار ماندند.
خر از ما به خدمت میکردیم، ما خر میخوردیم، مثلا خر از سود ما خورده سود است، ما دیگه راهی نداریم. ما از خدای تعالی امید داریم که همین کرونا ویروس نیست شود و توریست ها بیانین و با زندگی دوردست ما که از شهر و در جای دور است و بهتر بره.
دهه ارتوش با طبیعت زیبا جای گردشگران داخلی و خارجی است و بیش از 700 خانواده اینجا که زمین کشاورزی و جای کار ندارند در فصل گرما چشم براه سیاحت کنندگان هستند. حولی نور محمد بیکوف از ماه می تا نویبر قرارگاه مهمانان از اروپا و روسیه است و سیاحان به خانه او توسط شرکت های سیاحی راه میابند و حق مزد هم میدهند.
در حالی که آنها بودن البته را با ما خیلی تامینات بزرگ میشد. ما مردم دیهی ارتوش خرکورو ما کار میکردم، ما راه بلتا داشتیم، پاور داشتیم، اینها ناز کردم میخورن. از سبب همین خیلی پس اومد نسبتا شرایط ما.
بخش سیاحی تاجیکستان که سالهای اخیر مقامات بیشتر از رشد آن صحبت میکردند و به آینده خوبی آن امید داشتند در دوره پاندمی ضربه سخت دیده است. در 9 ماه سال جاری 355,000 خارجیان به تاجیکستان آمدند که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاده از 62% کمتر است.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اخبار و گزارش های دیگر را زیر نشانی azadi.org سامانه رادیو آزادی میتوانید بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را با خبرهای نو و تازه از شهر دوشنبه سروناز روح الله تقدیم شما میکند. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. توییتر و فیسبوک صفحه های چندین رسانه های راستگرای خبری را که درباره انتخابات ایالات متحده آمریکا اطلاع میدادند با دلیل نقض سیاست استفاده این شبکه ها مسدود کردند. برخی از این صفحه ها هنوز 3 نوامبر مسدود شدند چون مطالب این نشر کرده آنها را چندین رسانه روسیه باز نشر کرده برجسته نشان دادند. توییتر گفت که این صفحه ها بعد آن بسته شدند که سیاست ضد هماهنگی شبکه‌های اجتماعی را نقض کرده موادی به هم مانند نشر کردند، در حالی که خود را رسانه‌های مستقل وانمود می‌کنند. بر اثر زهرالوچوی از کنسرو بادرینگ و پامیدار در ناحیه دنغره ولایت ختلان 7 نفر زهرالود شده. روز 1 نوامبر یکی از آنها فوتیده است. در خدمات نظارت سانیتاری و اپیدمیولوژی ناحیه دنغره به رادیو زودی گفتند که حالا همه بیماران تحت نظارت طبیبان قرار دارند. افراد زهرالود شده همه ساکنان دهه مهرآباد بودند. همزمان از ریاست تندرستی ختلان گفتند که 5 نفر حالا در بیمارستان مرکزی ناحیه دنغره و 1 نفر در بیمارستان جمهوریوی واقع در همین ناحیه بستری میباشند. 7 عضو یک خانواده در دنغره در حال زهرالود شدند که حالا ساکنان تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. ماهی دکبر سال 2017 4 عضو یک خانواده در کلوب در نتیجه استعمال غذای زهرالود نیز زهرالود شده بودند. سال 2012 در ناحیه ظفرآباد ولایت سوغ بر اثر استعمال کنسرو زهرالود یک نفر جان خود را از دست داده بود. صادر جباروف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و سروزیر قرقیزستان گفت در طرح نوی کنستیتوسیا کشورش نظامی آمیخته انتخابی وکیلان پارلمان وارد شده است. جباروف در این باره در ملاقات با ساکنان شهری اوشی قرقیزستان خبر داد و گفت بر اساس طرح نوی کنستیتوسیا نصفی از وکیلان پارلمان طریق حوزه های یکمندتی و نصف دیگر طبق رویخط حزبی انتخاب خواهند شد. سروزیر قرقیزستان همزمان خبر داد که طرح نوی کنستیتوسیا قرقیزستان تقریبا آماده شده است و در 10-15 روز آینده به محاکمه عموم گذاشته می شود. پس از انتخابات پارلمانی 4 اکتبر نیروهای سیاسی و جمعیتی با نتایج آن ناریزا روزی 5 اکتبر در میدان مرکزی بیشکک گردی همایی اعتراضی سازمان دادند. کنتبک ایسایف بعد از 3 هفته رئیس پارلمان قرقیزستان انتخاب شدن استعفا داد. بعد استعفای ایسایف تالنت مامیتوف از سوی وکیلان رئیس پارلمان انتخاب شد. کنتبک ایسایف گفت که به خاطر اشتراک در انتخابات پرزیدنتی 10 ژانویه سال 2021 از رئیس پارلمان استعفا داده است. ایسایف همگی 13 اکتبر سال جاری رئیس پارلمان انتخاب شد. وی در نتیجه بحران سیاسی رئیس پارلمان انتخاب شد که بعد انتخابات پارلمانی 4 اکتبر با آمده بود. در شهر پتروپاولوسک مرکز ماموری ولایت قزاقستان شمالی شروع از 9 نوامبر پاسگاه گذاشته می شود. مقامات آن ولایت می گویند شمار گرفتاران وبا کرونا ویروس نسبت ماه گذشته در ولایت افزایش یافته است. درباره گذشتن پاسگاه ها معاون سروزیر این کشور روزی سه‌شنبه خبر داد. رانندگان داخلی و خارجی که از ولایت عبور می کنند وظیفه دار می شوند که هنگام ورود به ولایت سند مبتلا نبودن با کرونا ویروس با خود داشته باشند. جانب های درگیر در آذربایجان و ارمنستان روزی 4 نوامبر درباره درگیری های نو در منطقه جدای طلب قره‌باغ کوهی خبر داده، هر طرف ادعا کرد که در جنگ دست بالا می شود. در پی 6 هفته درگیری های نو در منطقه که 13 سال پیش هم شاهد اختلاف های مسلحانه و مرگ هزارها نفر شده است، روسیه گفت که باید راه های به ختم درگیری ها وادار کردن طرف ها اندیشیده شود. جانب ارمنستان روز 4 نوامبر ادعا کرد که در یک حمله آذربایجانی ها برای تحت نظارت گرفتن شهر استراتژی شوشی در راه به پایتخت استپانکرات توانیست پیروزی به دست آورد، ولی جانب آذربایجان این ادعا را به چالش کشید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دونالد ترامپ به پیشنهاد دلیل ادعا کرد که در انتخابات پرزیدنتی با نامزد دموکرات ها جو بایدن پیروز شده است، ولی نتیجه های نهایی انتخابات هنوز معلوم نیست و ظاهرا برای انجام حساب و کتاب آواز ها تا چند روز لازم می شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به پیشنهاد دلیل ادعا کرد که در انتخابات پرزیدنتی پیروز شده است، در حالی که نتیجه های آوازدهی در ایالات به مانند پنسیلوانیا، ویسکانسین، میچیگان و جورجیا هنوز در حال حساب شدن است و در میان این همه برگه های چنین آواز های داده شهروندان توسط پوچت هم پر حساب نشده است. مطبوعات هم گفت که هیچ یک از دو نامزد نتوانست 270 رای هیئت آوازدهندگان را که تامین کننده پیروزی می باشد به دست آورند. بایدن گفت باور دارد او برای دست یافتن به 270 آواز هیئت انتخاباتی نزدیک می شود، ولی همانا بسیار آوازها در ایالات میچیگان، پنسیلوانیا و ویسکونسین تا آخر حساب نشده است. برای بایدن پیروزی در همین سه ایالت برای غلبه کافی است. ترامپ که هنوز قبل از آوازدهی ادعا کرد شرکت در انتخابات توسط پشت راهی تقلب را زیاد میکند، نقشی خود را در انتخابات ایالات معین همچون پیروزی با بایدن بیان کرد. ترامپ بعد انجام آوازدهی در ساعت‌های اول شب 4 نوامبر چنین گفت:
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
این فریبی مردم امریکا است. برای کشور یک شرمندگی است. ما برای پیروزی در انتخابات آماده می شویم. صمیمانه بگویم ما پیروز شدیم. از این رو هدف ما تأمین وحدت به خاطر بهبودی این مردم است. این یک لحظه بسیار بزرگ است. این یک فریبی کلان مردم است. ما می خواهیم که قانون درست به کار برده شود. از این رو ما به دادگاه عالی می رویم. ما می خواهیم که همه آوازدهی ها خاتمه داده شود. ما نمی خواهیم که کدام بلیتن ساعت 4 صبح پیدا شود و به فهرست اضافه شود. این یک لحظه بسیار غمگین است. برای من این لحظه بسیار غمگین است و ما بر این حالت پیروز می شویم. تا جای من می دانم ما الکی غلبه کردیم.
It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned...
بر اساس قانون‌های آمریکا، اعلان این نتیجه ها در صلاحیت مقامات انتخاباتی هر ایالت است و پرزیدنت حق ندارد خود را در انتخابات برنده اعلان کند. در واکنش بایدن در تویتر نوشت: این کاری من یا دونالد ترامپ نیست که برنده انتخابات را اعلان کنیم. این حق رای دهندگان است. از این پیش ترامپ دموکرات ها را با اون متهم کرد که با گفتش انتخابات را دزدیدند و او انتظار دارد که برنده می شود. ترامپ در تویتر نوشت: ما در آستانه غلبه بزرگ هستیم، ولی آنها تلاش دارند انتخابات را بدزدند. ولی بعد از این تویتر بر اساس سیاست مدنی همگرایی این نوشته ها را پنهان کرد و گفت مضمون این نوشته ها بحث برانگیز است و خواننده را در غفلت می گذارد. بایدن بعد انتخابات طرفدارانش را با صبر و انتظاری نتیجه های نهایی انتخابات دعوت کرد و گفت:
ما این را می دانیم چون که آوازدهی پیشکی و توسط پشت براه مانده شد و به همین خاطر کمی وقت لازم است. ما باید کمی صبور باشیم و این کار سنگینی حساب و کتاب آوازها تمام شود. تا زمانی که آخرین رای حساب نشود کار خاتمه نمییابد. هر یک آواز به حساب گرفته می شود.
بایدن امیدوار بود که در ایالات حل کننده به مانند فلوریدا، اوهایو و یا کارولینا شمالی برنده می شود و این پیروزی برای پایین آوردن احساسات طرفداران ترامپ مساعدت می کند. ولی نتیجه های نشر شده می گوید نقشه های بایدن در چند ایالات حل کننده برباد رفت، چون ترامپ در مرحله پیش از انتخاباتی توانست طرفداری ساکنان این ایالات را به دست آورد. ولی حتی بدون پیروزی در پنسیلوانیا، غلبه های بایدن در آریزونا، میچیگان و ویسکونسین همراه با پیشگویی های غلبه در نبراسکا می تواند راهی این دموکراتی 77 ساله را تا کاخ سفید هموار کند. روز 3 نوامبر که آن را تحلیلگران یک روز انتخابات تاریخی امریکا نامیدند، با وجود پاندمی کرونا ویروس و تقسیم شدن جامعه، حضور آوازدهندگان خیلی گرم و فعال بود. قبل از روز انتخابات بیش از 100 میلیون اهالی امریکا توسط پشت و یا حضوری در نقطه های رای دهی آواز دادند و گفته می شود در مقایسه با سال 2016 این نوبت 73% مردم آواز دادند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
قرب رسمی سامانه پول ملی تاجیکستان در برابر دلار کاهش یافته است. اگر روز 3 نوامبر در بانک‌های تاجیکستان 1 دلار به 10 سومانی و 34 درم برابر بود، روز 4 نوامبر به 11 سومانی و 30 درم رسید. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. طی یک هفته اخیر بعضی از صاحبکاران شکایت داشتند که خریدن دلار از بانک‌های تاجیکستان تقریبا غیر امکان است و قرب دلار در بازار به اصطلاح سیاه‌گران شده است. بانک ملی تاجیکستان روز چهارشنبه کاهش قرب رسمی سامانه را شرح داد، نمایندگان بانک در اظهارات گفتند هدف تصمیم کاهش دادن فشارهای قربی، تاثیر خفای اسعاری جای داشته و از بین بردن فرقه در بازار غیر بانکی است. در اظهارات به وضع نامعتدل اقتصاد جهانی و کاهش یافتن قرب پول ملی شریکان رشد تاجیکستان در برابر دلار نیز اشاره شده است. در هفته های اخیر چندی از صاحبکاران شکایت کردند که قرب دلار در بازار به اصطلاح سیاه از 11 سومانی گذشته است و خریدن دلار از بانک‌ها تقریبا غیر امکان است. بانک ملی تاجیکستان نیز میگوید فرق بین قرب رسمی و ارزش دلار در بازار غیر بانکی از 2% معیار مقرر شده گذشته تا به 9.3% رسید. در بانک ملی گفتند سبب‌های اساسی پست شدن قرب رسمی سامانه، ادامه یافتن توازن منفی سودای کشور، کم شدن پول‌های انتقالی و سرمایه خارجی به کشور و وابسته به این کم شدن پیشنهاد اسعار خارجی در بازار داخلی به حساب می‌رود. اما بعضی از کارشناسان مسائل اقتصادی به اظهار نظر بانک ملی راضی نیستند. آنها میگویند سیاست پیشگرفته بانک ملی که فروش اسعار خارجی را در انحصار یا مونوپولی خود قرار داده است، آزادی بانک‌های تجارتی را محدود می‌کند و این محدودیت باعث به وجود آمدن چنین وضعیت شده است. بالاروی قرب دلار در تاجیکستان همیشه نگرانی ساکنان را به دنبال داشته است، چون بعضی از اهالی می‌گویند بالاروی قرب دلار بهانه برای بالا بردن نرخ محصولات می‌گردد. حفیظ الله رسولوف ساکن شهر وحدت گفت ترسی او از آن است که نرخ‌ها در بازار باز بالا می‌روند.
خطرش اینه که همه نرخ نو خس قیمتی شد و ارزان‌تر شد و خوب‌تر میشه برای هر اولو اولو فرق تاجیکستان بهتر میشه زندگی مردم. باش که دلار که خس همه چی خسن همه با دلار میگفته مغازه چی هم دیگه شم همه خس سخنو کیسن.
به مانند حفیظ الله چند همصحبت دیگری ما گفتند درآمدشان امسال کاهش یافت و با بالا رفتن نرخ ها مجبورن سبد استعمالشان را خردتر کنند. دولت یورو ساکن شهر وحدت گفت
خب الان شاید نرخ نوام بالان شد مثل گپ انا میشه گرفتن نمیتونه مثل نرخ بلند یعنی خاک با کیه روزی یعنی کسی ریزون نیست سرانو دارم.
اسعار خارجی به تاجیکستان اساساً با سه راه فروش پخته و آلومین و مهاجران وارد می‌شد. طبق آمار چند سال اخیر استحصال پخته و آلومین کم شده، امسال پول مهاجران هم کاهش یافت، چون با بسته بودن راه‌ها بیشتر مهاجران نتوانستند به روسیه و قزاقستان روند. اینچنین در دو روز اخیر قرب روبل در برابر دلار هم پایین رفت و به گفته کارشناسان تأثیرش را به قرب سامانه رساند. قادر شریفی اقتصاددان تاجیک گفت تصمیم بالا بردن قرب رسمی دلار در تاجیکستان از ناعلاجی است، چون به تاکید این کارشناس اگر قرب رسمی بالا برده نشود گردش دلار در بازار سیاه بیشتر می شود. ولی این تحلیلگر می گوید هر چند ماه بالا بردن قرب رسمی دلار راه حل مسئله نیست و دولت تاجیکستان برای نگاه داشتن قرب اسعار ملی باید اقتصاد را رشد دهد. تنها در صورت صادرات بیشتر محصولات به خارج قرب سامانه می تواند تا جای استوار باشد. در سال روان این باری دوم است که قرب رسمی دلار در تاجیکستان بالا برده می شود. پیش از این در ماه مارس بانک ملی قرب یک دلار را از 9 سومانه و 75 درم به 10 سومانه و 20 درم بالا برده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعد از آنکه صدها مهاجر تاجیک در فرودگاه دمدید و مسکو درماندند، پروازهای چرتری از روسیه به تاجیکستان از سر گرفته شده است. هواپیماهای شرکت سامان ایر که قرار بود شب 31 اکتبر به 1 نوامبر برای آوردن مهاجران بروند، از جانب روسیه اجازه پرواز دریافت نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مهاجران برای پیش آمدن این وضع مقامات را تنقید کردند، اما سفیر تاجیکستان در روسیه روز 2 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی آن را مشکلی تکنیکی نامید. امام‌الدین ستاری گفت در ماه نوامبر در یک روز 5 پرواز چارتری از روسیه به تاجیکستان در نظر گرفته شده است.
کی هم خیلی وضعیت ناگهانی، من همون تا شرکت سامانه تا دو تا پرواز به انجام نرسید، یعنی با سبب‌های بیم که تکنیکی بود. پروازها از دیروز علاقه دیروز 2 پرواز بود، امروز 3 پرواز است و با تمام شهروندانی که بلیط در دست دارند یا که در نوبت هستند، اونا میتوانند به یگان مشکلی به وطن برگردند.
هر ماه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روی خط پروازهای چارتری را نشر میکرد، اما این دفعه در این باره چیزی نگفت. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخر ماه مارت امسال و در پی گسترش بیماری کرونا ویروس قطع شدند. تا این مدت تنها طریق رئیس‌های چارتری افراد نیازمند را از روسیه به تاجیکستان میارند. هرچند مقامات پروازهای چارتری را یگانه راه حل می‌دانند، اکثر مهاجران از شیوه راه یافتن به پروازهای چارتری و اینچنین نرخ گران بلیط‌ها شکایت دارند. نماینده یک شرکت هواپیمایی در تاجیکستان تابستان امسال گفته بود که اگر هواپیما از دوشنبه به روسیه خالی رود و از آنجا مهاجران را بیارد، نرخ بلیط 40% گران خواهد شد. روسویاتسیا در آغاز ماه اکتبر به شرکت‌های هواپیمایی روسیه برای انجام پروازها به 24 کشور از جمله 4 کشور آسیای مرکزی اجازه داد، ولی در این قطار نام تاجیکستان وارد نشده است. امام‌الدین ستاری میگوید حریم هوایی روسیه برای 90% از کشورها برای انجام پروازهای معمولی بسته است. به قولی او، کشورهایی که عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند با روسیه پروازهای معمولی برقرار کردند.
با همون دولت هایی که پروازهای معمولی رو برقرار کردن و دولت های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همون پرواز هم بسیار تعدادش کم است. یعنی همگی 2 پرواز است در یک هفته. در یک روز 5 پرواز داریم برای برگردوندن شهر.
قبلا روسیه گفته بود که برای از سرگیری پروازها به دوشنبه پیشنهاد داده است. جانب تاجیکستان میگوید هنوز ماه ایول راضی شده بود که با رعایت قاعده های بهداشتی پروازهای معمولی را به راه مانند.
روسیه به سبب بازدادگاه‌هایشان برگشتن مهاجران، بعضی از شرکت‌ها کارگر نمی‌یابند. تفصیلات بیشتر را از من امریدین اولیموف بشنوید. گیورگی مدیر یک کارگاه دوزندگی در مسکو است و همراه با کارشریکانش لباس‌های گران ارزش تهیه می‌کنند. با بسته شدن مرزها، کارگاه زیر رهبری او با کمبود کارگران دچار شد. به این شرکت دوزندگان ماهر و با تجربه ضرور است. متخصصان را هم از حساب شهروندان روسیه و هم از میان مهاجران کره از آسیای میانه می جویند. با گفته گیورگی، مهاجران آسیایی در این کار مهارت بیشتر دارند، اما شماره کارجویان کافی نیست و بازار مهنت طلبات شرکت ها را با کارگران قانع نمی کند.
شرکت ها دائم به متخصصان بلند اختصاص نیاز دارند. حتمی نیست که کارگر شهروند روسیه باشد. ما به متخصصان از آسیای میانه هم توجه می کنیم. بنابر خروج پاندمی کرونا ویروس، روای مهاجران کاری خیلی کم شد. این عامل البته به فعالیت ما تاثیر رساند. ما تجربه کار با دوزندگان داشتیم. طور تجربه نشان داد آنها از نظر کسبی خیلی خوب هستند.
با اعلان جایهای کار خالی خیلی کم مراجعت میکنند. تقریبا کارگر نیست. الیسیا یکی از مؤسسان شرکت با این عقیده کارشریکش موافق است. او با انتخاب کارگران در شرکت مشغول است. سابقه کار و مهارت کارمندان را میسنجد. میگوید که در شرکت بنابر چند سبب کارگر نمیرسد. وای گفت:
حالا ما کمبودی کارگران را مشاهده میکنیم. محض کارگران بلند اختصاص را که میتوانند لباس های دوختشان دشوار را تهیه کنند. از چی سبب این حالت به میان آمد؟ با گمان من پس از پاندمی قسمی از دوزندگان چیره دست به زادگاه خود برگشتند.
سویتلانا برای چندی از کاردهندگان از میان مهاجران کارگر انتخاب میکند. او میگوید حالا نه تنها کارخانه های نساجی بلکه چند از عرصه های دیگر هم بنابر پاندمی با کمبودی کارگران روبرو شدند. در این میان بعضی از ساحه ها کمبودی کارگران را بیشتر احساس میکنند. کمبودی نیروی کاری را در حکومت مسکو هم احساس کردند. قبلا از نورسای نیروی کاری سرگی سابیانین میری مسکو هم در یک صحبتش با تلویزیون روسیه یک اظهاری نظر کرد. سابیانین گفت حالا مشکلی وجود دارد که در مسکو شمار مهاجران خیلی کم شد. بنابر بعضی حساب ها 40%. این البته روی بازار کار و بخش کمونالی تأثیر می گذارد. خصوصا با کارهای موقتی از جمله برفروبی. این کاری دستی است که با پودکو، زغنول و جوروب انجام شود و نه همه مسکوی ها آمدن چونین کارها را به دوش بگیرند. برخلاف ایده‌هایی که مهاجران جای کار شهروندان روسیه را بند میکنند، تجربه حالتی برعکس را نشان میدهد. بنابر حساب‌ها تقریبا 1 میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند. برخی از آنها در عهد کرونا ویروس جای کار خود را از دست داده به وطن برگشتند. بعضی دیگر به سبب بسته بودن مرزها نتوانستند به روسیه بروند. مهاجران سال گذشته از روسیه به تاجیکستان حدود 12.6 میلیارد دلار فرستاده بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای برگزار کردن بازی های دوستانه با تیم های ملی بحرین و امارات متحده عربی 4 نوامبر به دبی سفر کرد. بازی های دور سیومی مرحله گروهی لیگ قهرمان های فوتبال اروپا در 4 گروه اول شب سیوم به 4 نوامبر برگزار شدند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان روز 4 نوامبر تحت رهبری مربی عثمان توشف برای برگزار کردن بازی های دوستانه با تیم های ملی بحرین و امارات متحده عربی به دبی سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان به هیئت دسته 26 بازیگر شاملند. منتخب تاجیکستان در دبی 7 نوامبر با منتخب بحرین و 12 نوامبر با منتخب امارات متحده عربی بازی های دوستانه برگزار میکند. احتم نظرف کپیتان یا سروان دسته منتخب ملی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تیم ملی را میخواهیم بازیامون را خوشو نشان تیم برشکار را خرسان کنیم.
فوتبال بازان تاجیک در گروه F در 3 بازی باقی مانده در میدان خود با منتخب مغولستان، بعدن در مهمانی با منتخب ژاپن و سپس در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. حالا در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز در مقام اول قرار دارد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبن جای های دویم و سیم را کسب کردند. خبر دیگر، بازی های دور سیومی مرحله گروهی لیگ قهرمان های فوتبال اروپا در 4 گروه اول شب سیوم به 4 نوامبر برگزار شدند. در گروه A باواریای آلمان زالسبورگ آستریا را با حساب بزرگی 6-2 شکست داد. بازی دیگری این گروه میان دسته های لکماتیو روسیه و اتلتیکو اسپانیا با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. در این گروه باواریا با 9 امتیاز پیش صف است. در گروه بی ریالی اسپانیا اینتری ایتالیا را با حساب 3-2 و بروسیای آلمان شختیار دونتسک اوکراین را با حساب بزرگ 6-0 شکست دادند. در این گروه بروسیا با 5 امتیاز جای اول را کسب نموده است. در گروه سی منچستر سیتی انگلیا بر اولیمپیاکوس یونان و پورتوی پرتغالیا بر مارسیلی فرانسه با حساب 1-3 غالب شدند. در این گروه منچستر سیتی با 9 امتیاز در جای اول قرار دارد. در گروه دی آیاکس هلند بر میتیولاند دانیا با حساب 2-1 و لیورپول انگلیا بر آتالانتا ایتالیا با حساب 5-0 غالب آمدند. در این گروه لیورپول با 9 امتیاز مقام اول را صاحب شده است. بازی های دور سوم مرحله گروهی لیگ قهرمان های فوتبال اروپا در 4 گروه باقی مانده شب 4 به 5 نوامبر برگزار می شوند.
سلام. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندان آنها را مجبوری با اصول سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوا به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوا یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی روند. برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلام علیک باشین.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوسعف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلام علیک باشین.
و البته با ادعای مقامات امسال صفی جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگوید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چه خیلی که ما میدونیم دعوت در اساس فرمان پریزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1-2 اکتبر 5-6 شهر و نوهای در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود را اجرا نمودند. من فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی بگرفتن دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش برای خدمت به ارتش اومدن، حقیقتا صفشان به فکر من بسیار درشیدند.
خب عبدالرقیب، اینجا گفته شد که گویا صفی آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چه عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش دعوت های پیشینه بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاراً جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کارمندی که بیوسته با تربیه تا دعوتی جوانان به سر قوه مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روند جلب جوانان به ارتش ملی رو هم پیگیری میکنم و هم بیوسته در معرکه های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. اینچنین در چورابینی های تا دعوتی که به نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم. و
عبدالرقیب، شما گفتید البته که در آغاز که زیاد شد صفی اختیاریان، بابا جانوف میگویند البته به ابلوا باز هم جا دارد. به نظر شما اول اینکه برای چی به فکر شما اختیاریان زیاد شد و اگر امسال اختیاریان زیاد شد پس شما اعتراف میکنید که سالهای گذشته ابلوا جا داشت؟
هنوز بسیاری ها با درک و ماهیت خدمت حربی نرفتند. خدمت حربی این عهده‌داری کنستیتوسیونی است و آن خدمت حتمی حربی است. برای سرکشی نمودن و حاضر نشدن در مثلا جای دعوت یا کمیسیای دعوت طبق قانونگذاری ماموری جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری جنایت جمهوری تاجیکستان جزا یا جوابگری پیش بینی شده است. اما اون چه حالت هایی که اونجا هست اون حالت های علاهیده هستند و اونها باید در از مغز و از ریشه بررسی شوند که چه عامل باعث شده است. شاید که مثلا خطاکاری یا گناهی بعضی مسئولان باشد، برای که اگر ما در باره خود تشکل کمیسیای دعوت گوییم در ساختار همین کمیسیای دعوت که راهبری اون را عادتا رئیسان شهران و یکی از معاونان آنها به ذمه دارند، نمایندگان چندین مقامات دولتی که خصوصیت نظامی دارن، مقامات وزیرکوک هستند و مقامات غیر نظامی شامل هستند. و اگر که مثلا حالتوی علایده وجود داشته باشد، نظر به اون که اونا در رسانه ها بررسی کنیم و چه نتیجه حاصل نشود، برعکس مقامات مسئولی نظارتی هستند که به روند کاری دعوت نظارت میکنند، به واسطه میتونن اونجا مراجعه کنند. من فکر می‌کنم این مسئله در اونجا حل میشه نظر به شبکه‌های اجتماعی. اگر ما هدف مثلا تابش سیاسی دادن باشد و تنگ و مجوری باشد، این پهلوی مسئله طبیعی است که وابسته است به دید و خواسته هر یک کاربر در علایدگی.
شما اینجا ذکر کردید که عهده‌داری کنستیتوسیونی است، یعنی هر شهروند مردانی که به سن و سال دعوت به ارتش رسیدن اونا عهده دارند که رفته خدمت کنند، اما طور معلوم موافق قانون باید با دعوتنامه آنها به ارتش دعوت شوند. در صورت دعوت نشدن، یعنی مقامات های حفظ حقوق حتی سود میتواند این ارتش گریزی آنها بررسی کند، اما ابلوه در جای نیست، یعنی قانونن وجود ندارد. شما از کلمه احاطه‌گری استفاده کردید، خب شاید این کلمه را هم استفاده کنیم، اما به هر حال خودی تشکیلی همین روند جلب مجبوری جوانان از سوی شخصان نامعلوم تا کجا قانونی است جناب بابا جانوف؟
عموماً قانونی ما نام قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی، کلمه اختیاری از اون یک کلمه اولو در قانون پیشبینی نشده است و همه میگن اختیاران رفت و خور قانون نامش در باره عهده‌داری عمومی حربی، شخصانی که با سبب های در قانون نشان داده شده از دعوت به خدمت حربی آزاد نیستند، اونا باید به طور ختمی به خدمت حربی دعوت کرده شوند. این یکم. دیگه مثلا بفکرم من همه یک گفته یک عبدالرقیب کتی راضی هستم که خوب میشید که بفکرم احاطه‌گری نام داده شود، خیلی قدر فرق کلان ندارد، برای اینکه ما یک 5-6 سال پیش به نام سابق وزیر مدافع شیرعلی خیرالله همین مسئله که مراجعه کرده بودیم، اونا جواب داده بودند که حقیقتا همین کلمه احاطه‌گری هست و وزارت مدافع کوشش کرده شده است که این مسئله دویم. سوم مسئله، قانون برای همون شخصانی که از دعوت به خدمت حربی سرکشی نمودن چاره بینی ها رو پیش بینی نموده است.
همین نفرانی که جوانان رو مثلا احاطه میگیرند و میبرند مجبورند، اونا تابع کی هستند؟ اینا کارمندای وزارت کارهای داخلی هستند، اینا تابع کمیسرات های حربی هستند. به هر حال کیا هستند که به خود اجازه میدن جوانان به هر حال از کوچه و از خانه ها بازداشت کرده برند به کمیسرات های حربی؟
تحلیل ها نشان میدن که اینها بیشتر کارمندان کمیسرات حربی و کارمندان جماعت و سرداران میز حربی میباشند. در اینجا تحلیل نشان میدهد که کارمندان شعبه کارخلی به این مسئله کمتر مشغول میشن. برای چی؟ به فکر من سبب در اینجا است که نه همه وقت شعبه کارهای داخلی روی خط دعوت شوندگان رو از کمیسریت حربی میگیرند، طوری که نه همه وقت کمیسریت حربی همیشه روی خط ها رو پیشنهاد میکنند. برای روی خط رو پیشنهاد کردن اول یک دو سه مرتبه خودی اونا باید کوشش کنند که به همین دعوت شونده دعوتنامه سپرده شود، لیکن اون نه همه وقت همین کار رو میکنند و از این لحاظ برای اونو یک دشواری به پیش میاد که همه خیلی سپیسکه ها رو دیگه روی خط ها رو آماده نموده به شعبه کارهای داخلی پیشنهاد نمایند. این وقت حقیقتا تحلیل نشان میده که بیشتر غیر قانونی کارمندان کمیسریت حربی، کارمندان میز حربی، کارمندان جماعت ها با این ابلاغ یا که احاطه‌گری مشغول میباشند.
یک مشکلی ارتش تاجیکستان مهتر سالاری و یا به اصطلاح مردمی دیدوشینا گفته می شود. این ادعا هم هست که یک عاملی گریز جوانان از ارتش همین است. تا کجا این اندیشه درست است عبدالرقیب؟
تشکیلات مدافع مدافع در ساختار خود قسمای حربی ندارد و بیشتر با تربیت و دعوتی جوانان مشغول است. یعنی رسالت این تشکیلات همون زمان خاتمه می یابد که سنه 1 اکتبر استان دعوت شوندگان و اختیاریان به خدمت حربی سفرباری میکنند. اگر همچون شهروند من بگویم مثلا پدیده مهتر سالاری این پدیده امروز نیست، این پدیده دیروز بود. مثلا در ارتش شوروی هم بود، در ارتش پیشرفته آمریکا هم هست. حالت های تبعیض هستند، حالت های تکشویی هستند.
برنامه گپی آزاد رو تماشا دارید و ما موضوع ابلو یا سرباز شکار چرا جوانان اختیاراً به خدمت حربی نمی روند رو بررسی داریم. و چند قبل در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی انجام شد، در برنامه یکی از نامزدها به این مقام موضوع جاری کردن خدمت الترناتیوی هم جا داده شده بود. سالها باز در تاجیکستان موضوع خدمت الترناتیوی و یا کوتاه کردن مهلت خدمت بررسی می شود، اما تا کنون کار عملی در این رابطه صورت نگرفت. شما در این باره چی نظر دارید؟
در قانون درباره اعتداری عمومی عربی و خدمت عربی در ماده یک که سال 2000 سال قبول شده بود گفته شده است که شهروند می تواند مطابق قانون های عمل کننده بجای خدمت حربی خدمت الترناتیوی گذرد.
عبدالرقیب شما چی نظر دارید؟ اگر در تاجیکستان فرض کردیم خدمت الترناتیوی جاری شود، آیا وضعیت بهتر می شود؟ شما چی نظر دارید؟
بخشمین حضور در دستور کار مقامات مسئول دولتی چی در سطح قانونگذاری چی در سطح حکومت اجرایی مسئله مثلا روی کار گرفتن یا روی دست گرفتن خدمت الترناتیوی قرار ندارد. از این مسئله اساسی که مورد گفتگی هم سطح جهانی است هم در سطح الکه یک لایحه پیشنهادی است و مورد بررسی مقام قرار دارد، این مولد کم کردن مولد خدمت است دو 18 هم یا کمتر. اما اگر که ما به امید کم کردن مولد همچون اوبیکت عامل مؤنفیت بخش بگوییم، طبیعی است که کم کردن مولد میتواند که همیشه نقشه دعوت را با سرعت بیشتر به رخ ماند و هم از جانب دیگر به همون عامل مهتسالاری پایین نقطه گذارند. لیکن اگر درباره مثلا خدمت الترناتیوی گیم مثلا در جمهوری آسیای ازبکستان است، در قزاقستان است، این تجربه علاوه بر مورد آموزش است، لیکن درباره این نخص با شرایط فراهم آورده شده که ما تحت خدمت الترناتیوی چی رو میفهمیم، کار در کجا. مثلا تحت خدمت الترناتیوی در کشورهای دیگر این کار در این یوم مکتب مؤسسه طبی مثلا یک خواجگی مؤسسه کشو وزیر رو فهمیده میشد، اما در جمهوری تاجیکستان نخص باید ما همین در سرحدهای قانونی که تنظیم میشوند باید همین محلوی کار رو روشن کنیم که همون نفره که به خدمت حتمی حربی جواب نمیگردد و خدمت الترناتیوی رو انتخاب میکند او در کجا کار خواهد کرد، او چگونه خدمت رو پیش خواهد بود و از دستمزدی که او میگیرد چی قدر مبلغ مثلا و بودجه دولت پرداخته میشود. این مسئله دارد که باید هم از نگاه نظامی هم از نگاه اقتصادی مورد آموزش قرار دهند و ما فکر میکنیم جمهوری تاجیکستان حالا در مرحله آموزش است.
عبدالرقیب البته سالها باز همین چیز در مورد آموزش است، گفتگوها هست، مثلا وکیلان پارلمان هم در میان میگذارند، اما چرا خیلی طول میکشد یک اصلاحات ارتش در تاجیکستان به فکر شما؟
مثلا اگر با همون برنامه پیش از انتخاباتی که از نامزدها رو آره اونجا در باره کم نمودن مولد خدمت از یک سال برای همه مردم سنی دعوت شونده و شش ماه برای مثلا اونهایی که معلومات عالی دارن سخن گفته میشه، اما برای که ما خدمت عربی رو مثلا یک سال کم کنیم ما باید تیاری تو دعوتی رو پرزور کنیم. برای تیاری تو دعوتی رو پرزور کردن برای مرکز های تیاری تو دعوتی رو تحصیل دادن در کنش مثلا در مثال روسیه بگیریم، زیرا که سربازی که امروز به خدمت حربی وارد میشود اگر که دو سال خدمت کند طبیعی است که یک مدت اول خدمت او صرف گذراندن مشغولیت های عملی و مثلا تمریناتی با نام درس دوره تعلیمی سرباز جوان صرف میشود. اگر که امروز ما خدمت حربی رو یک سال کنیم و با هم مرحله آمادگی یا تدارکاتی سرباز جوان رو گذرانیم طبیعی است که مدت خیلی کم برای پیشبردی میبعده خدمت باقی میموند. ما فکر می‌کنم نظر با امیدهایی که شما ذکر کردید بیشتر امیدهای خصوصیت رفاهی در ارتش مثلا در دوره رفاه اصلا سخن گفتن جایز است، اما ارتش مثلا رفاه رو در دایره محدود در قالب های معین شده پیش بینی میکند. لیکن اگر در باره پهلوی احساسی مثلا نگاه کنیم امروز یک روند خودجوشی بالا رفتنی نیستی وطن دوستی جوانان به نظر می‌رسد، خود جوانان اختیاراً وارد میشن، حتی پدر و مادران آنها فرزندان خود را به نقطه های دعوت میارند که فرزند آنها از محیط تربیتگر قسم نظامی بهره بر شود. اگر ما به پهلوی مثلا ریبوی مثلا نگاه کنیم این چندان درست نیست، زیرا که خدمت حربی یک پدیده مجبوری است، اون پهلوی مثلا سیاسی پهلوی احساسی رفاهی و غیره، لیکن مهمترین پهلوی اون پهلوی تربیتی اون است.
امروز البته اما البته شرایط عادی ترین بود و باش از است، مثلا خوراک و لباس و این چیزها البته باید تامین باشد، نه وگرنه خدمت امکان ندارد.
اون شرایط عادی که شما میگید مطابق با همون ریجه خوراک ریجه خوبی که در قانونگذاری پیش بینی شده است، این در قسم اوتوی نظامی به چشم میرسه و یک رابطه بسیار نوگوستانی بین جامعه و ارتش هم وجود آورده شده است که مثلا به واسطه مهمان شما گفتند اون قام شد نماینده سازمان جمعیتی اسودی قسمان نظامی دیدم میکنند برای در خود والدین سربازان نیز از قسم عربی دیدم میکنند و چیز پوشیده روز در ارتش نیست.
بله بله و بله بیاید حاضر از بابا جانو پرسیم که این کس بسیار همراه والدان سفر میکنند به قسمهای عربی در منطقه گوناگون تاجیکستان، شرایط بودوباش سربازان چگونه است؟ منظورم خوراک، لباس.
خیر مسئله خورد و خوراک با یکم معامل با فکرم نیست، ممکن مسئله سر و لباس به همه باشد، لیکن مسئله همین شما گفتید که مناسبت های غیر آین نماوی یکی دیدف شینه، این مسئله هست البته و این یک ابروی احترام ارتش را پس میزند. ممکن دیگر معامل که باشند که در همین زستاوی دور قسم های سرحدی باشند، لیکن در قسم های وزارت مدافع، در قسم های دیگر ساختارهای حربی همین خیلی پرابلم ها نیست، لیکن پرابلم دیدف شینه هست. من در یکی از همین واقعه‌ها در اول ماه اکتبر با یک 10-12 ژورنالیست ها واقعه بودیم، وقتی که ما درباره بلند برداشتن ابروی احترام ارتش گپ زدیم، من با اونا سوال دادم که من باوری دارم که همه شما یک سال یا دو سه سال به فکرم دو سه متریال مواد درباره همون کمبودی هایی که در ارتش هستن نیستان، لیکن شما کدومیتون درباره خصوصیتی نیک یا طرف مصبی کمیسرات حربی یا که ارتش نویستانگون همه سکوت شدن. ما باید همه طرفه همه کسه ابروی احترام رو برداریم، ابروی احترام ارتش رو، لیکن همون شما چه که معما گفتید این معما هست و باید ما کوشش کنیم که همین معما رو از بین برداریم.
چی معماها هست؟ اون معمایی که گفتید مثلا کمبود خوراک و لباس نمیدونم چی هست.
ما آخرین دفعه سال 2019 رفته بودم، این سال سبب های معلوم که تیر رفته نتونستیم کرده که وقتی این ما یک قسمی عربی 13-45 به فکرم واسه رفتیم، پدر و مادران آجه خواهش کرده که ما میخواییم انبوری آذوقه رو بینیم. راست دیگه کماندیری وای کمتر خود رو گم کرده، من گفتم هیچ گم نگفتم، این وای خواهش عادی یکون جوانی. بعد گرفتیم همه کسی در اومده انبوری غذایی همه قسم عربی رو دیدیم. باور کنید خودی که با اون برای نمونه تیار کرده بودن، وقتی که پرسان شدیم چقدر سرباز دارد و چقدر خوراکا دارد، فهمیدیم که برای خوراکا این قسم عربی یگان معما ندارد. من یک چیز رو قید کرده هستم که در وزارت مدافع قریب که در همه قسم حربی سیخ نانپزی دارن. وقتی که همین قسم حربی میرید نان اونو رو خورید، اگر همین که بالا زد که با همراه خودمون یک تا دو تا نان میتین. باور کنید مسئله گرسنگی یا کم بودن غذا در قسم حربی نیست. در اونجا که موری یک چیز رو باید قید کنم که ممکن در وقت تقسیم کردن غذا به همون سرباز که نو اومد ممکن که بابای کمتر غذا رسد. انا این رو خیر قید کنم.
بله بله، اینجا ما مثلا از یک شنونده هم یک شرح هم داشتیم در همین نزدیکی ها که مثلا گفت به برادرش که در ارتش خدمت میکرد گوشت مرغ برد و حتی او همراهانش با استخوان‌هایش خوردن. به این چی میگوید؟ این گونه حالت ها هست که واقعا گشنگی کشن؟
من این روزی نیکی من گفتنی هستم که ما به قسمای حربی وزارت مصابه بسیار سفر میکردیم، همین در کدام قسمای حربی وزارت مدافع بودیم، در همه جای سیخ نانپزی. این یک باید قید کنیم که وقتی که سیخ نانپزی هست سلطت سرباز یکم بار گرسنه نمیموند. اکنون در همین باز یک گفتنی هستم که در زستاوی دوری قشونهای سرحدی ممکن که معما باشد، لیکن در قسمای حربی مسئله گرسنگی این نیست، این از باین برداشته شده هم.
و اینجا میخوام سوال دیگری رو مطرح کنم که مثلا مقامات برای برخی از جوانان قبل از رفتن به ارتش پارچه زمین یا دیگر امتیازها وعده میدهند، اما با عنوان رادیو آزادی گاه شکایت ها میرسند که پس از ختم ارتش به این جوانان امتیازهایی که وعده داده شده بودند داده نمیشود. میتوانید شرح دهید که چرا
این مسئله سالهای قبل وجود داشت؟ همچنین که از شکلهای هوسمندگردانی و بیشتر از این اصول همون میزهای حربی جماعت ها استفاده میکردن. امروز هم بسیاری مثلا کمبودیایی که در دعوت صورت میگیرد این در سطح جماعت صورت میگیرد، برای که کارمندان جماعت خود شخصان غیر نظامی هستند، اونها بیشتر با این آن راه میرن. لیکن در باره اگر که شکلهای هوسمندگردانی گیریم، این شکل هوسمندگردانی علاقه مال گذشته است. مثلا در طول دو سه سال اخیر مثلا در تجربه سفربری به خدمت حربی جدا نبودن قطعه زمین مورد بحث نیست.
یک سوال آخرین رو میخوام مطرح کنم، به فکر شما که این سوال به هر دوتون تعلق دارد، چی کار باید کرد که کل جوانان تاجیک البته اختیاراً به ارتش روند و عموما پدیده همین ابلاو و یا طوری که شما میگید احاطه‌گیری از بین برود؟
ما یا نکته رو با همه هم صحبت کنم که موافق خودم جمهوری تاجیکستان درباره مدافع، خودن جمهوری تاجیکستان درباره عهده دارایی و خدمات حربی که با مدعای علیحدہ با تشکیلات مددگار مدافع وابسته کرده شدند، تیار نمودن رونندگان و دیگر اختصاصمندان از جمله علاقچی، مکانیک، نشانزن، پاراشوتیست و غیره، اساسوی مبلغ‌های پیش‌بینی بوده بودجه دولتی برای اجرای قوای مسلح اساسوی جوانان سنی تودوتی پیش‌بینی شده است. این مقررات قانونی است.
بیننده ارجمند، متاسفانه در پایان برنامه ما علاقه ما با عبدالرقیب قطع شد و اینجا وقتی برنامه گپی آزاد نیست به انجام میرسد. یادآور میشم در برنامه امروز ما مظفر باباجانوف رهبری تشکیلات والدین سرباز و عبدالرقیب قادیروف مسئول تشکیلات مددگاری مدافع و یا دوساف شرکت داشتند. تشکر از شما برای شرکت در برنامه و بیانی اند. سلام بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم، سلام. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز چهارشنبه 4 نوامبر. دونالد ترامپ ادعا کرد که در انتخابات پرزیدنتی در امریکا پیروز شده است، اما نتیجه های نهایی هنوز معلوم نیست. تصحیح یک دفعه اینه، بانک ملی قربی رسمی سامانی را در برابر دلار یک بار 10% پایین برد، نگرانی مردم بالا رفت.
خب بلند شاید نرخ نوام بلند شید مثال گفت
باش که دلار که خیلی همه شخصان همه.
پاندمی کرونا ویروس راهی جهانگردان را به تاجیکستان بست، ساکنان دهه های دوردست و دستیارانشان بیکار مانده اند.
خر از ما به خدمت میکرد، ما خر میخوردیم، مثال خر از سن ما خوردیست.
دونالد ترامپ به پیشنهاد دلیل ادعا کرد که در انتخابات پرزیدنتی که روز 3 نوامبر در امریکا دایر شد، به نامزد دموکرات ها جو بایدن پیروز شده است. او با اقدام حقوقی هم تهدید کرد. این در حالی است که نتیجه های آوازهی در ایالات به مانند پنسیلوانیا، ویسکانسین، میچیگان و جورجیا هنوز پر حساب نشده است. بایدن گفت باور دارد او برای دست یافتن به 270 آوازی هیئت انتخاباتی نزدیک می شود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
برای 4 سال دیگر حکومت دونالد ترامپ یا جو بایدن تا روز انتخابات بیشتر از 100 میلیون آمریکایی یا حضوری یا از طریق پاشتر رای دادند. میلیون ها نفر دیگر در عهد پاندمی و با ترس از تظاهرات در روز انتخابات رای دادند.
از بس که ما ارکان منظم و مستحکم دموکراتی را در امریکا داریم، من امیدوارم همه چی خوب و آرام می گذرد.
رای دهی در مرکزهای عمومی، کلیسا و از جمله در این مسجد لس آنجلس صورت گرفت.
مهم است ما از این حق خود استفاده بریم، چون از راه به تغییرات در کشور تأثیر می گذاریم.
یک طرفدار بایدن گفت برای تغییرات رای داده است. این مرد هم که تظاهرات به ضد تبعیض نژادی او را تشویق کرده است.
سال گذشته در اینجا مردم فهمیدند که ما باید به نابرابری های اجتماعی و پیش قضاوت توجه کنیم.
این مرد میگوید انتخابات مذکور فوق العاده است، چون به عقیده او کشور در راهی درست است.
من رای میدیم تا دیگر باره امریکا را عالی سازیم. من اینجا کسی را انتخاب میکنم که کشور را راهنمایی کند.
دیگران هم موافقند که وضع امریکا در عهد ترامپ خوب شده است.
با من معقول است که پرزیدنت امریکا را در جای اول میگذارد. من باور دارم که جمهوری خواهان درست میگویند.
این مهاجر میگوید امریکا در عهد ترامپ بیگانه ستیز شد.
همه ما مهاجریم. همین کشور همه ما را بزرگ کرده است. اگر چنین سیاستی دونالد ترامپ ادامه کند، این کشور دیوار کشیده می شود که ما قبول نداریم.
این نگرانی هست که نامزدها یا رای دهندگان نتیجه انتخابات را نپذیرند.
به فکر من در نهایت کشور باید نتیجه ها را پذیرد، یگانه و همبسته باشد، هر نتیجه بود قبول کند.
نتیجه نهایی شاید بعد از روزها یا هفته ها اعلان شود. معیارهای انتخاباتی در هر ایالت فرق می کنند.
ما بعضی از نتیجه های پیشکی را به دست می آریم. تا روز جمعه نتیجه های نهایی را نداریم، چون که تا آن روز با پشت به ما می رسند.
در پنسیلوانیا بیت جوبسون طرفدار بایدن می گوید همه رای ها باید حساب شوند.
من دعا میکنم که هر رای حساب شود. ما نباید دیوانگی کنیم. بگذارید حساب کنند. بیایید مکالمه داشته باشیم، چون در آیله من بعضی ها نظر دیگر دارند، ولی با این هم من آنها را دوست میدارم.
آیا همه چی درست تمام میشود و هر دو حزب نتیجه ها را میپذیرند؟ امریکایی ها و تمام جهان منتظری همین نتیجه ها هستند.
بیننده ارجمند، ما لحظه به لحظه نتیجه های انتخابات پرزیدنتی را در امریکا پیگیری داریم و با آخرین تحولات و نظرها از تاجیکستان می توانید در وبسایت azadi.org آشنا شوید. قربی رسمی سامانی پول ملی تاجیکستان در برابر دلار آمریکایی و دیگر اسعار خارجی پایین آمد. اگر روزی 3 نوامبر در بانک های تاجیکستان 1 دلار به 10 سامانی و 34 درهم برابر بود، روزی 4 نوامبر به 11 سامانی و 30 درهم رسید. بانک ملی قربی نوی سامانی را تصحیح یک دفعه نامید. بار آخر ماه مارس امسال قربی سامانی در برابر دلار به یک بارگی 5% پایین آمده بود. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهری دوشنبه.
بانک ملی تاجیکستان روز چهارشنبه سببهای بالا رفتن قرب رسمی دلار را شرح داد. نمایندگان بانک در اظهارات گفتند هدف از این تصمیم کاهش دادن فشارهای قربی و از بین بردن فرقیت در بازار بین بانکی است. در اظهارات به وضع نامعتدل اقتصاد جهانی و کاهش یافتن قرب پول ملی شریکان رشد تاجیکستان هم اشاره شده است. بالاروی قرب رسمی دلار در حال است که هفته های اخیر صاحبکاران از کمچینی شدید دلار در بانک ها شکایت داشتند و گفتند که بانک های تجارتی تاجیکستان اصلا به کسی دلار نمی فروشند. چون این وضعیت اساسا صاحبکاران را نگران کرده بود که با واردات محصولات از خارجه مشغولند و دلار برای آنها خیلی ضروری است. صاحبکاران از آن نگرانی کردند که اگر بانک ملی سیاست قربی خود را تغییر ندهد، ممکن است در هفته‌های آینده واردات محصولات کم شده و بازار به کمچینی محصولات روبرو شود. ولی بالاروی قرب دلار در تاجیکستان تقریبا به زندگی اکثریت ربط نگیرد، چون بسیاری ها از حالا نگرانند که بالاروی قرب دلار باز هم بهانه برای بالا بردن نرخ در بازار می شود.
خب الان شاید نرخ نوام بلند شد مثال گفت ویچی گرشته نمیتونه مثال نرخ بلند یکن
باش که دولار که خیست همه چی خیست همه گرم.
نگرانی ساکیدان در حالی است که بانک ملی تاجیکستان گفته است سبب های اساسی پس شدن قرب رسمی سامانی این ادامه یافتن توازن منفی سودای کشور، کم شدن پول های انتقالی و سرمایه خارجی به کشور و وابسته به این کم شدن پیشنهاد اسعار خارجی در بازار داخلی به حساب می رود. کمبود دلار برای اقتصاد تاجیکستان در سالهای اخیر به یکی از مسئله های مهم تبدیل یافته است. مقامان چنین حالت را اعتراف میکنند و میگویند سبب این کار منفی بودن توازن سودای خارجی کشور است. اگر ساده تر بگویم، تاجیکستان سالانه با مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار به خارج محصولات صادر میکند، ولی در عوض از خارج با مبلغ بیش از 3 میلیارد دلار به کشور محصولات وارد میشود.
زمینن در بازار ارز خارجی در تاجیکستان نه تنها قرب دلار بلکه یورو و روبل روسی هم نظر به یک روز پیش بالا رفت. با گذشت 13 ساله از قتل ژورنالیستان در تاجیکستان، پیوندانشان درباره قاتلان آنها معلومات ندارند و هنوز منتظری تنتنه عدالت هستند. تفتیشات رازی کشتاری خبرنگاران تاجیک را هنوز آشکار نکرده است. در روز ختم بی‌جزایی نسبت قاتلان ژورنالیستان، همکارانم امردین آلیموف و علی شیر ظریفی به خانه دو ژورنالیست کشته شده تاجیک رفتند.
خوسیه چیرالیوا از زمره آنهاست که سالها باز منتظر مجازات عاملان مرگ شوهرش است. شوهری او مرادالله شیرعلیزاده 28 سال قبل 5 می سال 1992 در نزد بنای کنونی پارلمان تاجیکستان به قتل رسانیده شد. او از اولین ژورنالیستان قربانی جنگ شهروندی گفته می شود. شیرعلیزاده نخستین سرمحریر روزنامه صدای مردم و دپوتات خلقی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود.
به نقصی همتون خیلی خوشت من رفتم ایروز موبایل دارم گفت سیسیا منش گفتم بروری کار گفتم روح سفید گفتم همین برو مدنو بچم همین دلو جواز هد سهاری شد که بچم در تخته چه گفتم خیره کشد داره کشد و برو مد رفت گشت اومد اوچه جان تیجیق سسودیم برو.
از مرادالله شیرعلیزاده چهار پسر مانده است. یک نفرش مهاجری مهنتی، یک پسر دیگرش زندگی الهیده دارد و دو نفر از فرزندان همراهی مادرشان به سر میبرند. بعضی مسئولان نهادهای حکومتی با نشر مطلب‌های قتل مرادالله شیرعلیزاده را کاری دست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نامیدند، ولی رهبریت این حزب چنین اتهامات را به اساس میداند. پیوندان مرادالله شیرعلیزاده یگانه خانواده نیست که درباره مرگ او تا هنوز به پرسش های خود پاسخ نیافتند. ژورنالیست خوشوقت‌شاه مبارک‌شایف از قربانیان دیگر سالهای جنگ شهروندی گفته می شود که به قول پیوندانش با وجود تلاش ها حتی نتوانستند جسد او را پیدا کنند.
من تمام خیلی آدمای بیگانه آدمای و میگد من همشون قدی کار کردگی من همه ملت من جوره دارم من میرم یکونجا مران هیچ کار کردن نمیتونم. خیلی ما رفتیم. بعد یک ما خبر مردشون اومد.
خوشوقت‌شاه مبارک‌شایف در تلویزیون تاجیکستان و گازته صدای مردم کار کرده است. بر اساس گفته های خانواده و برخی همکاران سابقش، ماه دکبر سال 1992 او را از افتوبوس رقم 22 پایتخت افراد ناشناس اجباراً برآورده با همین بنام و نشان شده است. خانواده‌اش در دوشنبه میگویند تا هنوز قضیه بی‌نشان شدن او برایشان معلوم نیست. به قول کارشناسان در سالهای جنگ شهروندی در بسر و سامانی ها امکان دادخواهی نبود، ولی امروز ضرورت پیش آمده است که قضیه مرگ ژورنالیستان بیشتر تحقیق شود.
پیدا کردن و جستجو کردن قاتلان و گناهکاران یعنی وظیفه البته باشرفانه مقامات حفظ حقوق. از آنها خواهش میکنیم ما که همیشه درخواست میکنیم که باید که در این راستا باید کارهای خوب را انجام دهند.
پاندمی کرونا ویروس در تاجیکستان بیشتر به عرصه سیاحی و یا توریسم ضربه زد. ساکنان دهه های نزدیک به منطقه های سیاحی میگویند پاندمی راه جهانگردان را بست و آنها که از حساب راه بلدی به سیاحان درآمد داشتند به درآمد ماندند. از جمله ساکنان دهه ارتوچ در شهر پنجکند که از حساب سیاحان فایده می گرفتند بیکار و به درآمد ماندند. گزارشی همکارم فرزان محمدی از ناحیه پنجکند.
محیدین حسنوف ساکن دهه دوردسترین تاجیکستان دو خر را به مبلغ 5000 سومانی خرید و امید داشت امسال به سیاحان خارجی خدمت میکرد و رزق و روزی 25 نفر فرزند و نبیره هایش را میافت. خر در این بلندکوههای مشکل گذر یگانه وسیله آدمکشانی و بارکشانی است و صدها سیاح را به منطقه های سیاحتی میکشاند. ولی امسال با پیدایش پاندمی کووید 19 جهانگردان نامدند و خرهای محیدین حسنوف بیکار ماندند.
خر از ما به خدمت میکردیم، ما پیش خر میخوردیم، امسال خر از سال ما خورده شده است. ما دیگر راهی نداریم. ما از خدای تعالی امید داریم که همین کرونا ویروس نیست شود و توریست ها بیانند و با زندگی دور دست ما که از شهر وی در جای دور است و بهتر برد.
دهه ارتوش با طبیعت زیبا جای گردشگران داخلی و خارجی است و بیش از 700 خانواده اینجا که زمین کشاورزی و جای کار ندارند در فصل گرما چشم براه سیاحت کنندگان هستند. حولی نور محمد بیکوف از ماه می تا نویبر قرارگاه مهمانان از اروپا و روسیه است و سیاحان به خانه او توسط شرکت های سیاحی راه میابند و حق مزد هم میدهند.
در حالی که آنها بودن البته را با ما خیلی تامینات بزیان میشد. ما مردم دیهی ارتوش خرکورو ما کار میکرم، ما روح بلکتا داشتیم، پاور داشتیم، اینها نه کرم میخورن. از سبب همین خیلی پس اومد نسبتا شرایط ما.
بخش سیاحی تاجیکستان که سالهای اخیر مقامات بیشتر از رشد آن صحبت میکردند و به آینده خوب آن امید داشتند، در دوره پاندمی ضربه سخت دیده است. در 9 ماه سال جاری 355 هزار خارجیان به تاجیکستان آمدند که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاده از 62% کمتر است.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اخبار و گزارش های دیگر را زیر نشانی azadi.org سامانه رادیو آزادی میتوانید بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. فردا صبح بر وقت نویدی بامدادی را با خبرهای نو و تازه از شهر دوشنبه سروناز روح الله تقدیم شما میکند. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. توییتر و فیسبوک صفحه های چندین رسانه های راستگرای خبری را که درباره انتخابات ایالات متحده آمریکا اطلاع میدادند با دلیل نقض سیاست استفاده این شبکه ها مسدود کردند. برخی از این صفحه ها هنوز 3 نوامبر مسدود شدند، چون مطالب این نشر کرده آنها را چندین رسانه روسیه باز نشر کرده برجسته نشان دادند. توییتر گفت که این صفحه ها بعد از آن بسته شدند که سیاست ضد هماهنگی شبکه های اجتماعی را نقض کرده مواد به هم مانند نشر کردند، در حالی که خود را رسانه های مستقل وانمود میکنند. بر اثر زهرالوچوی از کنسروی بادرینگ و پامیدار در ناحیه دنغره ولایت ختلان 7 نفر زهرالود شده. روز 1 نوامبر یکی از آنها فوت کرده است. در خدمات نظارت سانیتاری و اپیدمیولوژی ناحیه دنغره به رادیو آزادی گفتند که حالا همه بیماران تحت نظارت طبیبان قرار دارند. افراد زهرالود شده همه ساکنان دهه مهرآباد بودند. همزمان از ریاست تندرستی ختلان گفتند که 5 نفر حالا در بیمارستان مرکزی ناحیه دنغره و 1 نفر در بیمارستان جمهوریوی واقع در همین ناحیه بستری میباشند. 7 عضو یک خانواده در دنغره در حال زهرالود شدند که حالا ساکنان تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. ماه دکبر سال 2017 4 عضو یک خانواده در کلوب در نتیجه استعمال غذای زهرالود نیز زهرالود شده بودند. سال 2012 در ناحیه ظفرآباد ولایت سوغ بر اثر استعمال کنسروی زهرالود 1 نفر جان خود را از دست داده بود. صادر جباروف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و سروزیر قرقیزستان گفت در طرح نوی کنستیتوسیا کشورش نظامی آمیخته انتخابی وکیلان پارلمان وارد شده است. جباروف در این باره در ملاقات با ساکنان شهری اوشی قرقیزستان خبر داد و گفت بر اساس طرح نوی کنستیتوسیا نصف از وکیلان پارلمان طریق حوزه های یک مندتی و نصف دیگر طبق رویخط حزبی انتخاب خواهند شد. سروزیر قرقیزستان همزمان خبر داد که طرح نوی کنستیتوسیای قرقیزستان تقریبا آماده شده است و در 10-15 روز آینده به محاکمه عموم گذاشته می شود. پس از انتخابات پارلمانی 4 اکتبر نیروهای سیاسی و جمعیتی به نتایج آن ناریزا روز 5 اکتبر در میدان مرکزی بیشکک گردی همایی اعتراضی سازمان دادند. کنتبک ایسایف بعد 3 رئیس پارلمان قرقیزستان انتخاب شدن استعفا داد. بعد استعفای ایسایف، تالنت مامیتوف از سوی وکیلان رئیس پارلمان انتخاب شد. کنتبک ایسایف گفت که به خاطر اشتراک در انتخابات پرزیدنتی 10 ژانویه سال 2021 از رئیسی پارلمان استعفا داده است. ایسایف همگی 13 اکتبر سال جاری رئیس پارلمان انتخاب شد. وی در نتیجه بحران سیاسی رئیس پارلمان انتخاب شد که بعد انتخابات پارلمانی 4 اکتبر با وجود آمده بود. در شهر پتروپاولوسک مرکز ماموری ولایت قزاقستان شمالی شروع از 9 نوامبر پاسگاه گذاشته می شود. مقامات آن ولایت می گویند شمار گرفتاران وبای کرونا ویروس نسبت ماه گذشته در ولایت افزایش یافته است. درباره گذشتن پاسگاه ها معاون سروزیر این کشور روز سه‌شنبه خبر داد. رانندگان داخلی و خارجی که از ولایت عبور می کنند وظیفه دار می شوند که هنگام ورود به ولایت سند مبتلا نبودن به کرونا ویروس با خود داشته باشند. جانب های درگیر در آذربایجان و ارمنستان روز 4 نوامبر درباره درگیری های نو در منطقه جدای طلب قره قلاغ کوهی خبر داده هر طرف ادعا کرد که در جنگ دست بالا می شود. در پی 6 هفته درگیری های نو در منطقه که 13 ساله پیش هم شاهد اختلاف های مسلحانه و مرگ هزارها نفر شده است، روسیه گفت که باید راه های به ختم درگیری ها وادار کردن طرف ها اندیشیده شود. جانب ارمنستان روز 4 نوامبر ادعا کرد که در یک حمله آذربایجانی ها برای تحت نظارت گرفتن شهر استراتژی شوشی در راه به پایتخت استپانکرات توانیست پیروزی به دست آورد، ولی جانب آذربایجان این ادعا را به چالش کشید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دونالد ترامپ به پیشنهاد دلیل ادعا کرد که در انتخابات پریزیدنتی با نامزد دموکرات ها جو بایدن پیروز شده است، ولی نتیجه های نهایی انتخابات هنوز معلوم نیست و ظاهرا برای انجام حساب و کتاب آواز ها تا چند روز لازم می شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به پیشنهاد دلیل ادعا کرد که در انتخابات پریزیدنتی پیروز شده است، در حالی که نتیجه های آوازدهی در ایالات به مانند پنسیلوانیا، ویسکانسین، میچیگان و جورجیا هنوز در حال حساب شدن است و در میان این همه برگه های چنین آواز های داده شهروندان توسط پوچت هم پر حساب نشده است. مطبوعات هم گفت که هیچ یک از دو نامزد نتوانست 270 رای هیئت آوازدهندگان را که تامین کننده پیروزی می باشد به دست آورند. بایدن گفت باور دارد او برای دست یافتن به 270 آواز هیئت انتخاباتی نزدیک می شود، ولی همانا بسیار آوازها در ایالات میچیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین تا آخر حساب نشده است. برای بایدن پیروزی در همین سه ایالت برای غلبه کافی است. ترامپ که هنوز قبل از آوازدهی ادعا کرد شرکت در انتخابات توسط پشت راه تقلب را زیاد میکند، نقشی خود را در انتخابات ایالات معین همچون پیروزی به بایدن بیان کرد. ترامپ بعد انجام آوازدهی در ساعت‌های اول شب 4 نوامبر چنین گفت:
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
این فریب مردم امریکا است. برای کشور یک شرمندگی است. ما برای پیروزی در انتخابات آماده می شویم. صمیمانه بگویم ما پیروز شدیم. از این رو هدف ما تأمین وحدت به خاطر بهبودی این مردم است. این یک لحظه بسیار بزرگ است. این یک فریب کلان مردم است. ما می خواهیم که قانون درست به کار برده شود. از این رو ما به دادگاه عالی می رویم. ما می خواهیم که همه آوازدهی ها خاتمه داده شود. ما نمی خواهیم که کدام بلیتن ساعت 4 صبح پیدا شود و به فهرست اضافه شود. این یک لحظه بسیار غمگین است. برای من این لحظه بسیار غمگین است و ما بر این حالت پیروز می شویم. تا جای من می دانم ما علکی غلبه کردیم.
It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned...
بر اساس قانون‌های آمریکا، اعلان نتیجه ها در صلاحیت مقامات انتخاباتی هر ایالت است و پرزیدنت حق ندارد خود را در انتخابات برنده اعلان کند. در واکنش بایدن در تویتر نوشت: این کاری من یا دونالد ترامپ نیست که برنده انتخابات را اعلان کنیم. این حق رای دهندگان است. از این پیش ترامپ دموکرات ها را به آن متهم کرد که با گفتش انتخابات را دزدیدند و او انتظار دارد که برنده می شود. ترامپ در تویتر نوشت: ما در آستانه غلبه بزرگ هستیم، ولی آنها تلاش دارند انتخابات را بدزدند. ولی بعد از این تویتر بر اساس سیاست مدنی همگرایی این نوشته ها را پنهان کرد و گفت مضمون این نوشته ها بحث برانگیز است و خواننده را در غفلت می گذارد. بایدن بعد انتخابات طرفدارانش را به صبر و انتظاری نتیجه های نهایی انتخابات دعوت کرد و گفت:
ما این را می دانیم چون که آوازدهی پیشکی و توسط پشت براه مانده شد و به همین خاطر کمی وقت لازم است. ما باید کمی صبور باشیم و این کار سنگینی حساب و کتاب آوازها تمام شود. تا زمانی که آخرین رای حساب نشود کار خاتمه نمی یابد. هر یک آواز به حساب گرفته می شود.
بایدن امیدوار بود که در ایالات حل کننده به مانند فلوریدا، اوهایو و یا کارولینای شمالی برنده می شود و این پیروزی برای پایین آوردن احساسات طرفداران ترامپ مساعدت میکند، ولی نتیجه های نشر شده میگوید نقشه های بایدن در چند ایالت حل کننده برباد رفت، چون ترامپ در مرحله پیش از انتخاباتی توانست طرفداری ساکنان این ایالت را به دست آورد، ولی حتی بدون پیروزی در پنسیلوانیا غلبه های بایدن در آریزونا، میچیگان و ویسکونسین همراه با پیشگویی های غلبه در نبراسکا میتواند راهی این دموکراتی 77 ساله را تا کاخ سفید هم وار کند. روز 3 نوامبر که آن را تحلیلگران یک روز انتخابات تاریخی آمریکا نامیدند، با وجود پاندمی کرونا ویروس و تقسیم شدن جامعه، حضور آوازدهندگان خیلی گرم و فعال بود. قبل از روز انتخابات بیش از 100 میلیون اهالی آمریکا توسط پشت و یا حضوری در نقطه های رای دهی آواز دادند و گفته می شود در مقایسه با سال 2016 این نوبت 73% مردم آواز دادند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
قرب رسمی سامانه پول ملی تاجیکستان در برابر دلار کاهش یافته است. اگر روز 3 نوامبر در بانک‌های تاجیکستان 1 دلار به 10 سومانی و 34 درهم برابر بود، روز 4 نوامبر به 11 سومانی و 30 درهم رسید. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. طی یک هفته اخیر بعضی از صاحبکاران شکایت داشتند که خریدن دلار از بانک‌های تاجیکستان تقریبا غیر امکان است و قرب دلار در بازار به اصطلاح سیاه‌گران شده است. بانک ملی تاجیکستان روز چهارشنبه کاهش قرب رسمی سامانه را شرح داد. نمایندگان بانک در اظهارات گفتند هدف تصمیم کاهش دادن فشارهای قربی، تاثیر خفای اسعار جای داشته و از بین بردن فرقه در بازار غیر بانکی است. در اظهارات به وضع نامعتدل اقتصاد جهانی و کاهش یافتن قرب پول ملی شریکان رشد تاجیکستان در برابر دلار نیز اشاره شده است. در هفته های اخیر چندی از صاحبکاران شکایت کردند که قرب دلار در بازار به اصطلاح سیاه از 11 سومانه گذشته است و خریدن دلار از بانک‌ها تقریبا غیر امکان است. بانک ملی تاجیکستان نیز میگوید فرق بین قرب رسمی و ارزش دلار در بازار غیر بانکی از 2% معیار مقرر شده گذشته تا به 9.3% رسید. در بانک ملی گفتند سبب‌های اساسی پست شدن قرب رسمی سامانه، ادامه یافتن توازن منفی سودای کشور، کم شدن پول‌های انتقال و سرمایه خارجی به کشور و وابسته به این کم شدن پیشنهاد اسعار خارجی در بازار داخلی به حساب می‌رود. اما بعضی از کارشناسان مسائل اقتصادی به اظهار نظر بانک ملی راضی نیستند. آنها میگویند سیاست پیشگرفته بانک ملی که فروش اسعار خارجی را در انحصار یا مونوپولی خود قرار داده است، آزادی بانک‌های تجارتی را محدود می‌کند و این محدودیت باعث به وجود آمدن چنین وضعیت شده است. بالاروی قرب دلار در تاجیکستان همیشه نگرانی ساکنان را به دنبال داشته است، چون بعضی از اهالی می‌گویند بالاروی قرب دلار بهانه برای بالا بردن نرخ محصولات می‌گردد. حفیظ الله رسولوف ساکن شهر وحدت گفت ترسی او از آن است که نرخ‌ها در بازار باز بالا می‌روند.
خطرش میگه همه نخ نه و خس قیمتی شد و ارزان‌ترش و خوب‌تر میشه برای هر اوله و اوله فرق تاجیکستان بهتر میشه زندگی مردم. باش که دلار که خس همه چی خس میگه همه با دلار میبیو گفته مغازه چی هم دیگه دیگه‌شم همه خس سخنو که هستم.
به مانند حفیظ الله چند همصحبت دیگری ما گفتند درآمدشان امسال کاهش یافت و با بالا رفتن نرخ‌ها مجبورن سبد استعمالشان را خردتر کنند. دولت یورو در ساکن شهر وحدت گفت
خب بالان شاید نرخ نوام بالان شید مثال گپ اون میشه گرفته نمیتونه مثال نرخ بالان یگون خاک بو کیای روزی یگون کسر نیست سرونو دار.
اسعار خارجی به تاجیکستان اساساً با 3 راه فروش پخته و آلومین و مهاجران وارد می‌شد. طبق آمار چند سال اخیر استحصال پخته و آلومین کم شده، امسال پول مهاجران هم کاهش یافت، چون با بسته بودن راه‌ها بیشتر مهاجران نتوانستند به روسیه و قزاقستان روند. اینچنین در 2 روز اخیر قرب روبل در برابر دلار هم پایین رفت و به گفته کارشناسان تأثیرش را به قرب سامانه رساند. قادر شریفی اقتصاددان تاجیک گفت تصمیم بالا بردن قرب رسمی دلار در تاجیکستان از ناعلاجی است، چون به تاکید این کارشناس اگر قرب رسمی بالا برده نشود گردش دلار در بازار سیاه بیشتر می شود. ولی این تحلیلگر می گوید هر چند ماه بالا بردن قرب رسمی دلار راه حل مسئله نیست و دولت تاجیکستان برای نگاه داشتن قرب اسعار ملی باید اقتصاد را رشد دهد. تنها در صورت صادرات بیشتری محصولات به خارج قرب سامانه می تواند تا جای استوار باشد. در سال روان این بار دوم است که قرب رسمی دلار در تاجیکستان بالا برده می شود. پیش از این در ماه مارس بانک ملی قرب یک دلار را از 9 سامانه و 75 درم به 10 سامانه و 20 درم بالا برده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعدیان که صدها مهاجر تاجیک در فرودگاه دمدی دوی مسکو در ماندن، پروازهای چرتری از روسیه به تاجیکستان از سر گرفته شده است. هواپیماهای شرکت سامان ایر که قرار بود شب 31 اکتبر به 1 نوامبر برای آوردن مهاجران بروند، از جانب روسیه اجازه پرواز دریافت نکردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مهاجران برای پیش آمدن این وضع مقامات را تنقید کردند، اما سفیری تاجیکستان در روسیه روز 2 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی آن را مشکلی تکنیکی نامید. امام‌الدین ستاری گفت در ماه نوامبر در یک روز 5 پرواز چرتری از روسیه به تاجیکستان در نظر گرفته شده است.
کی هم خیلی وضعیت ناگهانی، من همون تا شرکت سامانه تا دو تا پرواز به انجام نرسید، یعنی با سبب‌های بیم که تکنیکی بود. پرواز ها از دیروز، الکه دیروز 2 پرواز بود، امروز 3 پرواز است و با تمام شهروندانی که بلیت در دست دارند یا که در نوبت هستند، اونا می توانند به یگان مشکلی به وطن برگردند.
هر ماه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روی خط پروازهای چرتری را نشر میکرد، اما این دفعه در این باره چیزی نگفت. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از آخر ماه مارس امسال و در پی گسترش بیماری کرونا ویروس قطع شدند. تا این مدت تنها طریق رئیس‌های چرتری افراد نیازمند را از روسیه به تاجیکستان میارند. هرچند مقامات پروازهای چرتری را یگانه راه حل می‌دانند، اکثر مهاجران از شیوه راه یافتن به پروازهای چرتری و اینچنین نرخ گران بلیت‌ها شکایت دارند. نماینده یک شرکت هواپیمایی در تاجیکستان تابستان امسال گفته بود که اگر هواپیما از دوشنبه به روسیه خالی رود و از آنجا مهاجران را بیارد، نرخ بلیت 40% گران